بدخواهان و خبیث ها به حرم اهل بیت برند. روزا شعن اینا شعن بسیار بالایی زند.
ابری هستیم به شوق بارون تا دریا رو بغل بگیریم.
نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهید مدافع حرم داوود جوانمرد، چهارشنبه 28 آذر ساعت 7:30 مسجد بلال سازمان صدا و سیما، جمعه 30 آذر ساعت 10 قطعه 40 گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها.
لحظه آخری بگم سلام حسین جان، سلام حسین جان.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز. به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر اصلان‌خانی هستم و در این برنامه هم به یک موضوع مهم اقتصادی میپردازیم با حضور میهمانان برنامه. بررسی نقش قانون جهش تولید مسکن در کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی موضوعی هستش که امروز بیشتر دربارش با میهمانان برنامه گفتگو خواهم کرد. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. درباره موضوع برنامه هم اگر نظری دارید نظرتون رو اعلام بکنید، سعی می‌کنیم در برنامه از نظرات شما هم استفاده کنیم. بریم به سراغ سوال پیامکی برنامه. به نظر شما مهمترین نتیجه افزایش تولید مسکن چیست؟ گزینه شماره 1 ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، گزینه شماره 2 رونق صنایع وابسته، گزینه شماره 3 ارتقاء اقتصاد محلی و ملی و گزینه شماره 4 توسعه خدمات شهری عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 301035 پیامک کنید. خب بریم به سراغ میهمانان عزیز برنامه. آقای دکتر ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان تهران میهمان ما هستند در این برنامه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. متشکرم. آقای مهندس سعید لطفی، دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران یا دبیر و عضو هیئت رئیسه اتحادیه املاک تهران. آقای لطفی خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان عزیزمون و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای رهبر با شما شروع بکنیم. می‌خوایم نقش قانون جشن تولید مسکن رو تو کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نگاه بکنیم، اما بالاتر از قانون به نظرم اجرای قانون هستش دیگه. باید بگیم اجرای قانون چقدر میتونه مؤثر باشه. یه نگاهی به این قانون ابتدا داشته باشیم که چقدر این قانون مؤثر تصویب شده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که خب اطلاع دارید که ما در رابطه با ساخت و تولید مسکن قوانین زیادی داشتیم از سالهای گذشته و توی اون قوانین طرح‌هایی هم دولت‌های مختلف تونستن اجرا بکنن و منتهاش با مصوبه هیئت وزیران که من مثل مسکن مهر که از سال 86 در واقع شروع شد و ادامه داشت تا این اواخر که مجلس گذشته قانون جهش تولید مسکن را در واقع مصوب کرد. چون از کنم حضورتون قانون مسکن مهر یا مصوبه هیئت وزیران یه سری مشکلاتی داشت که موانعی رو برای تولید مسکن مثل مالیات و بیمه و امثال اون دربر داشت که برای رفع این مشکلات اومدن در واقع قانون جهش تولید مسکن رو مجلس مصوب کرد. از وقتی که مصوب شده تقریبا تا حدود تکلیف روشن شده که منابع مالی این مسکن حمایتی جهش تولید مسکن که اقدام ملی مسکن بود اول، بعد شد نهضت ملی مسکن، این در واقع تکلیف روشن شد که موارد مالیش، منابع مالیش از کجا تامین بشه که صندوقی رو تعریف کردن که اون صندوق از در واقع درآمدهایی که از طریق زمین و املاک و به وجود میاد مثل مالیات و امثال اون در این صندوق در واقع افسوده میشه و ذخیره میشه و برای تولید مسکن مصرف میشه. مسئله دیگه ای که در واقع ما برای جهش تولید مسکن داشتیم، مشکلاتی که در مسکن مهر داشتیم از نظر جانمایی و در واقع متقاضی که باید ثبت نام میکرد، تعریف متقاضی و امثال اون بود که در این قانون دوباره مشخص شده و یه تکلیف دیگه ای هم برای دولت مشخص شد که باید سالانه 1 میلیون واحد مسکونی رو بسازن. یعنی در دوره 4 ساله دولت باید 4 میلیون واحد مسکونی ساخته بشه. اشکایی میکنم شما فرمودید راجع به موانع و مشکلات و یا اجرای قانون چه در واقع مشکلاتی هست. من عرض کنم حضورتون که ما برای اجرای قانون جهش تولید مسکن 3 تا معقوله رو باید در نظر بگیریم. یکی مسئله زمین هست که در قانون مشخص شده باید دولت زمین بدون معارض و آماده شده به صورت اجاره 99 ساله در اختیار سازندگان بذاره تا اون واحد مسکونی ساخته بشه. مسئله بعدی مسئله مالی بود که عرض کردم خدمتتون که صندوقی رو تعریف کردن. من یه مسئله دیگه هم باید اضافه بکنم، مسئله مدیریت هست. یعنی وقتی مجلس این مصوبه میکنه و باید دولت اون را اجرا بکنه، چه مدیرانی باید توانایی این کار را داشته باشن تا بتونن این طرح بزرگ تولید مسکن را اجرا بکنن. خب شما اطلاع دارید مسکن حدوداً اقتصاددان ها میگن که 35% کل اقتصاد کشور را تشکیل میده. این موضوع شما هم در رابطه با در واقع اشتغال و اثراتی که این طرح داره بسیار بسیار موثره. شما خب 35% سهمی که ساختمان و ساخت و ساز در اقتصاد کشور وقتی داره، شما دیگه تا آخرش بخونید که 180 رشته در واقع تولیدی و ساختمانی به ساخت مسکن برمیگرده. حالا به پشتوانه این مسئله کارخونه هایی هستش که در اونجا
صنایع وابسته که وجود میاره
و امثال هم و بعد از بهره برداری هم شما برای تجهیز یه واحد مسکونی ببینید چه امکاناتی میخواد، از نظر لوازم خانگی و امثال هم که این اشتغال ها همه برمیگرده به مسکن.
حالا در مورد بخش های مختلفش حتما سعی میکنیم که موضوع رو بیشتر باز بکنیم. آقای غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با ما هستن. آقای شریعتی سلام بر شما. جناب آقای شریعتی صدای منو دارید؟ خب گویا ارتباط ما با آقای شریعتی قطع شدش، حالا دوباره دوستان سعی میکنن که باشون ارتباط تلفنی رو برقرار بکنن. خب در این زمانی که آقای رهبر هم داشتن صحبت میکردن، آقای اکبر شوکت رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمان کشور هم به جمع ما پیوستن. آقای شوکت خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و همچنین مهمان محترم.
خیلی متشکرم. آقای غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس هم گویا با ما هستند. آقای شریعتی سلام بر شما. خب گویا این ارتباط هنوز برقرار نشده. خیلی خب ما حالا صحبت رو ادامه میدیم، بعدش در خلال برنامه سعی میکنیم که با آقای شریعتی هم صحبت کنیم. آقای شریعتی صدای منو دارید؟
بله بله صدایتون دارم.
متشکرم. آقای شریعتی خیلی خوش آمدید. ما درباره قانون جهش تولید مسکن و نقش اون در کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی داریم با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. موانع اجرای این قانون چیا هستش آقای شریعتی؟
بله عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب شما و همچنین مهمانان ارزشمندی که در این گفتگو حضور دارند. داشتند عزیز ما به درستی اشاره می‌فرمودند راجع به بحث قانون جهش تولید مسکن که در مجلس 11 به تصویب رسید. خب این قانون به لطف خدا با توجه به نواقص یا امتیازات و معایبی که قوانین قبلی مرتبط با تولید مسکن داشتن در جلسات مختلف کمیسیون عمران مجلس با حضور کارشناسان حوزه مسکن و بخش دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس، این قانون کار کارشناسی خوبی روش انجام شده. دولت مردان و کارشناسان حوزه وزارت رام اومدن در واقع تدوین قانون مشارکت کردن، لذا این قانون از هر حیث هم بخش های غیر دولتی مرتبط با مسکن مثل نظام مهندسی ساختمان بحث انجمن انبوسازان خود حالا عرض کنم قوانینی که قبلا ما داشتیم معایبش آشکار شده بود، این قانون به نظر من با کار کارشناسی و با همه جانبه نگری در حوزه تولید مسکن به تایید مجلس 11 رسیده که مورد استقبال دولت 13 هم بود. این قانون یعنی در واقع قانونی نبوده که حالا بعضا یک ایراداتی میگیرن که حالا مسبباتی که مجلس انجام میده دولت طاقت یا در واقع توانایی اجرای کار رو نداره. این قانون در هماهنگی کامل با بخش‌های مختلف حوزه مسکن کشور تولید شده و عرض کنم به تصویب رسیده و امروز در معرض اجرا.
یعنی مانعی نداره برای اجرا؟
همین عرض میکنم. بله. تمام نقطه نظرات بخشای دولتی و غیر دولتی بله. تو اونجایی که مقدور بود در مجلس 11 به این نگاه ها و عرض کنم که تصمیمات و در واقع همه اون امورات توجه شده. به نظر میفته قانون از کمترین عیب و ایراد برخوردار است، چون همونطوری که عزیز دلمان داشت اشاره می‌فرمود بحث زمین که اولین نیاز مسکنه در واقع بهش توجه شده و به اندازه کافی امروز ما در سراسر کشور هم از روستا شهرهای خرد و شهرهای کلان ما زمین رو به عرض کنم که چرخه تولید مسکن در آوردیم. خود دولت اظهار میکنه که ما امروز به قریب بیش از 3 میلیون واحد زمین در اختیار داریم که میتونیم الان بریم بدون معارض و بدون مشکلات اونجا مسکن تولید کنیم. خب پس زمین که جزء موضوعات اساسی بود در این لایه قانون جهش تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن اونجا دیده شد.
بله.
نکته دوم تو بحث‌های اعتباری بود. خب یه صندوق پیشبینی شد، البته این صندوق همه اعتبارات نیست، این صندوق از برگشتی های اقساط مسکن مهر گذشته است، به اضافه اون ارزش افزوده‌ای که از حوزه مالیات بر خانه های خالی، به اضافه اون بخش هایی که دولت زمین داره واگذار میکنه به بحث تولید مسکن، از اونجا منابعش اونجا تامین میشه. مضاف بر این در این قانون یه تکلیفی به عهده بانک های کشور گذاشته شد که 20% از منابع ارز کنم یا در مصارف خودشون رو به حوزه وام مسکن قرار بدن. این یه نکته های زحمت اینجاست که با موضوع برنامه شما در ارتباط خوب بها، وظیفه بانک ها اینه که حوزه تولید رو حمایت کنن، کارخانه‌ها، شرکت ها و صنایع تولیدی رو.
بله.
یکی از جاهایی که بسیار میتونه بانک ها کمک بکنن در راستای مأموریت های خودشون همین بحث حوزه تولید مسکنه که اشاره فرمودن که کارخانجات فراوانی باید کمک کنن، اما از تولید سیمان.
آقا شریعتی، بانک ها هم از اون طرف میگن که تحصیلات تکلیفی انقدر دارن که دیگه نمیرسه به این قضیه.
الان ببینید ما اونجا اگه تحصیلات تکلیفی گذاشتیم نگفتیم که عرض کنم که همه، گفتیم 20%، چون اخبار و اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس و اصلا سایر آمار اقتصادی که خود وزارت اقتصاد ارائه میکنه اینا، خب برای بانک ها به نظرم اون یک اولویت بعدی است. اون چی که برای بانک ها تو به حال جلساتی که ما در کمیسیون داشتیم با حضور وزیر محترم اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی، اونجا این آشکار شده برای بانک ها پرداخت با مسکن به علت اینکه پرداخت باز پرداختش به درازا میکشه، قریب 20 سال کمتر یا بیشتر طول میکشه، اون برای اونها جذبه نداره، وگرنه اینا منابع در اختیار دارن رو این جذب. به نظر من نکته های زحمت اینه که همه ما کسایی که امروز تحت عنوان بانک های دولتی هستن، خود وزارت راه و شهرسازی، خود مجلس، به این در حال یکی از اولویت های اول قانون اساسی ما نسبت به مردم که در اصل 3 به درستی اشاره شده، بحث در واقع در اختیار قرار دادن مسکن برای آحاد مردم هست. نگاه کنید وقتی یه سازمان دولتی مثل بانک،
بله،
اولین وظیفه قانونیش بر اساس قانون اساسی اینه که باید کمک کنه به تامین مسکن.
بله.
مجلس هم باید همین کار رو بکنه، دولت هم باید همین. ما مهم
خب انجام ندادن چه اتفاق میفته؟
خب اونجا پیشبینی شده، اونجا پیشبینی شده بانکی اگر اومده تکلیف خودش انجام نداده برابر قانون این جریمه میشه. و اون جرایم میاد تو اون صندوق که پیش بینی شده، اون منابع برای پرداخت وام مورد استفاده واقع
شریعتی. الان واقعا بانک ها به هیچ وجه اعتبار ندارن و علنا هم میگن ما اعتبارمون تمام شده و برای قرارداد بستن هم ما الان حدود 8 ماه با یه بانکی میخواییم قرارداد ببندیم، متاسفانه امروز فردا میکنه. اون بانکی هم که متخصصی بود، بانک مسکن، فقط اون یه مقداری همکاری کرد که متاسفانه الان وسط کارم ایشون هم لنگ میزنه.
حالا من یک خبر خوش اینجا داشته باشم، یه مدلی از کار رو ما در بودجه سال 404 به تصویب رسوندیم که بانکایی که الان این بهانه های به نظر ما غیر منطقی، حالا به نظر اونا منطقی، برای که اونا رو از این بهانه در واقع خلاص بکنیم، آمد در قانون بودجه 404 اوراق رهنی رو تصویب کردیم که بانکایی که نمیتونن عرض کنم که تعهدات خودشون رو در قانون جهش تولید مسکن انجام بدن، بیان از بانک مسکن این اوراق رهنی رو بخرن، تا پایان سر رسید پیش خودشو نگه داره، مجدداً در اون سر رسید بانک مسکن مکلفه که این اوراق رو دریافت بکنه با سودی که پیش بینی شده. اینا به نظرم این بهانه‌ای که
پس این فعلا که به سال نمیده، حالا واسه سال آینده اونم تا آیین‌نامه‌اش نوشته بشه، تا به هر حال تا شهریور کشیده میشه و بعدش بعید بدونم. حالا بازم
سازه که الان 1,000,000 واحد هم مکلف شده دولت بسازه، واقعا دچار مشکل شده. یعنی الان شما این آماری هم که خدمت شما دادم برای زمین، این آمار رو خود سرکار خانوم وزیر راه و شهرسازی گفتش آمارا درست نیست و واقعی باید آمار بدید. آمارا که قبلا داده بودن آمار درستی نبود و الان واقعا هم مشکل زمین دارن، هم مشکل تامین منابع مالی. باید اینو یه فکری اساسی مجلس در رابطش باید انجام بده.
حالا در کنار قانونگذاری آقای شریعتی، بحث نظارتی هم شما دارید.
یه نکته‌ای در این فرمایش عزیز ما بود تو بحث مدیریت. ببینید ما همه سازوکارا رو اگه پیش بینی کنیم، یه مدیریت قوی بالا سر این کار نباشه، طبیعی است امکانات موجودم به هدر میده، زمان هم از دست ما
دیگه. آقای شریعتی شما تو مجلس هستید که نظارت بکنید دیگه. مدیریت ضعیف بود، نتونست کار رو ببره جلو، شما باید به حال اون دولت رو بخواید دیگه، اون وزیر رو بخواید.
این رو ناچارم در این گفتگو بیان بکنم. بله. در اولوژ قریب یک ماه پیش که هم وزیر محترم اقتصاد و هم عرض کنم که وزیر راه شهرسازی در مجلس بودن به اتفاق معاونین دو تا وزارت خونه، اونجا یه تعهدی عرض کنم که مصوب شد که در یه بازه زمانی 3 ماه تا 6 ماه هر مجموعه ای از دو دستگاه در دو تا وزارت خونه که بیشتر مرتبط به حوزه تولید مسکن از پشتیبانی اعتباری گرفته تا مسائل مرتبط با ضوابط و مقررات شهرسازی، اگر نسبت به این تعهد در واقع کوتاهی کنند، برابر حالا ابزارهایی که مجلس داره تو بحث‌های نظارت حتما ورود پیدا خواهد کرد.
خیلی خوب.
مطالبه جدی‌تری راجع به بحث توریسم مسکن.
خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم آقای شریعتی از شما از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما.
ممنون شما.
خدا شما خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
آقای غلامرضا شریعتی بودن، عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای لطفی، در مورد قانون جهش تولید مسکن و اینکه حالا اگر نقشش در کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی یک طرف، اجرای این قانون یک طرف دیگه، به هر حال با اجرای این قانون میتونه اون اتفاقات خوب رو به دنبال داشته باشه، شما موانع اجرای این قانون رو در کجا میبینید؟
خدمتتون عرض کنم که این قانون هست، قانون خوبی میاد، قانون یادم میشنوه کیف میکنه، حالش جا میاد، ما این کارو قرار بکنیم، این کار قرار بشود. این اینا ما خیلی شنیدیم، ولی متاسفانه تو حوزه مسکن من چیزی ندیدم، نه تو دولت قبلی، حالا تو این دولت جدیدم که ما نمیتونیم خیلی خورده بگیریم، هنوز جاگیر نشدن، انشالله که جاگیر بشن و ببینیم که چه کار میخوان کنن، یه برنامه مدونی هم بدن ببینیم میتوانن اجرا بکنن یا نه. ما هر موقع تو بخش خصوصی رو تو اجرا همراه خودمون داشتیم، بهش بها دادیم، بهش ازش حمایت کردیم، خب کارا خوب پیش میره. ولی متاسفانه دولت دوست داره که همه کارها رو خودش انجام بده، انگار که فقط تمام آنچه دانسته است، چه میدونم کارهای خوب میکنن فقط اینا بلدن، کس دیگه‌ای بلد نیست. یعنی هیچ اعتمادی به بخش خصوصی ندارن، یعنی نه به خودشون، نه با خودشون همراه میکنن، نه بهشون جایگاهی میدن. به ما متاسفانه مشکل اصلی ما توی اجرا به نظر من بانک ها هستن، عامل اصلی گرانی مسکن بانک ها میتونن باشن، به خاطر اینکه الان تمام بانک ها به جای اینکه بخوام بیان کار اصلی خودشون که دادن وام باشه، حمایت کردن اینجوری بخواد باشه، رفتن خودشون این بنگاه اقتصادی بزرگ شدن، خودشون تولید میکنن میدنش به زیرمجموعهاشون، شرکت های زیرمجموعی که دارن تولید مسکن میکنن و از خداشون هم مثلا مسکن گرون بشه، اومدن 2,000 تا 3,000 تا بعضی و بیشتر بعضی و کمتر آپارتمان دارن، الان هر کدومشون 5,000,000 تومان گرون بشه، میدونی چه ارزش افزوده دارن دیگه، نه اعلام ورشکسته. که اونجا جالب اینه که هیچ نهاد نظارتی هم نیست که بخواد به بانک ها نظارت کنه، بگه آقا جون شما الان باید اینقدر سرمایه ملکی، نه اینقدر پول باید تو حسابتون باشه، کجاست این پولی که الان شما دارین نشون میدین، چقدرش آپارتمانه، چقدرش ملکه، اینا رو باید یه نهاد نظارتی قوی بیاد ورود پیدا بکنه. زور من و شما که قطعا نمیرسه که. نه این خیلی بده که ما نتونیم کاری بکنیم. کوتاهی های خودمون توی بخشی کوچیکتری که مثلا پشتی ندارن، حالا از بابت دولتی کسی حمایتشون نمیخواد بکنه، مثل مشاور املاک. بگیم آقا مثلا مشاور املاک کاملا گرونی هن. حالا من میرسم الان دوباره به بخش همین قانون جهش تولید مسکن که من میخوام ببینم الان جناب آقای دکتر که اینجا ما در خدمتشون هستیم، اینا عامل تولید هستن، آیا بانک ها بهشون امکانات میدن، تسهیلات بهشون میدن، چرا نمیدن الان؟ آیا تو این چند وقتی که این دوست عزیزمون داشتن فرمایش میکردن آقای شریعتی عزیز 20% از درآمدشون نباید مگه هزینه میکردن؟ کدوم یکی از بانک‌ها رو بگن آقا فلان بانک این 20%ش نداده، انقدر ما جریمهشون کردیم؟ یک دونه بانک رو اعلام کردن، چرا نظارت بهشون نمیشه؟ اگر بخوایم بیایم بشینیم حرف بزنیم که الکی میشود، قرار است بشود، بهار سال دیگه، اون یکی سال دیگه، وضع همینی که الان هست ما داریم در خدمتون است.
بله آقای شوکت، شما به حال رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی هستید. تولید مسکن اتفاق نیفته، اون طرف تو زمینه کارگرانی که توی اون بخش دارن کار میکنن اونجا چه اتفاق میفته؟ اونا به حال خیلی از دست میدن دیگه شغلشون رو.
بده ما تو سطح کشور نزدیک به صورت مستقیم حدوداً بجز مشاغلی که به صورت ثابت هستن، یعنی فقط کارگران و استادکاران ساختمانی که به صورت سیار سر پروژه های ساختمانی کار میکنن، نزدیک به 1,300,000 تا 1,400,000 کارگر و استادکار ساختمانی ایرانی داریم. این بجز اتباعی هست که روش 500,000 تا 600,000 نفر اتباعی که تو 14-15 تا استان ما که ممنوعه نیستن، استانهای ممنوعه نیستن و میتونن مشغول به کار بشن، حالا چه مجازشون چه غیر مجازشون، نزدیک به 2,000,000 نفر به صورت مستقیم سر پروژه های ساختمان. این بجز مثال دارم میام، کابینت سازیست که خودش مغازه داره و واحد صنفی تلقی میشه، اون اشتغال ها به کنار، 180 تا شغلی که جناب آقای رهبر که استاد عزیز ما هم هستن فرمودن، اون مشاغل به کنار، این کارگرایی که مستقیم سر پروژه های ساختمانی ایرانی و اتباع دارن کار میکنن، 2,000,000 خانواده در سطح کشور که ما نزدیک به 1,200,000 تاشون عضو این 520 تا انجمن صنفی کارگری که در سطح کشور داریم عضو اینها هستن و با کمک دوستان انبوساز در سالیان گذشته که خود آقای دکتر هم به نمایندگی از انبوسازان در جلسات میومدن، بحث بیمه کارگران ساختمانی رو هم پیگیری کردیم و یه تعدادشون رو در سالیان گذشته تحت پوشش تامین اجتماعی هم قرار دادیم.
اینا در زمان رونق اینا سر کارن؟
در زمان رونق سر کار هستن، مثل همین الان که تا یه سال گذشته یا امسال که بحث مسکن ملی تا یه حدودی مسکن ملی در سطح کشور حتی همه استانها نه ولی یه سری استانها خیلی خوب ورود پیدا کردن، ما تو اون استانهایی که مسکن ملی خوب استارت زده شد تقریبا میشه میتونیم بگیم که با کمبود نیرو هم حتی مواجه بودیم و از یه سری از استانهایی که ضعیف بودن تو بحث مسکن ملی حتی هماهنگ می‌کردیم از طریق انجمن‌های صنفیمون نیرو، بر فرض مثال ابتدای کار بود اسکلت کار بتونی کمبود نیرو داشتیم، از یه سری از استانها تقاضا میکردیم میومدن تو استانهایی که مسکن ملی خوب استارت خورده بود مشغول به کار میشدن. اینو مواردی که دوستان اشاره کردن و فرمودن کاملا درسته، یعنی استارت بخوره بحث جهش ملی مسکن به صورت صحیح و درستش. ببینید الان بر فرض مثال تو بحث اختصاص زمین دو تا نظریه است تو کشور، یه نظریه که خب 30-40 سال باعث این گرونی زمین ها و آقا عدم آزادسازی زمین های بر فرض مثال مجاور شهری، عدم اختصاص دادن شهرهای جدید یا بزرگتر شدن شهرها که باعث همین یکی از عوامل اصلی گرون شدن مسکن و زمین در کشور و اینکه مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای در کشور داره استفاده میشه و زیان اصلیش رو هم اتفاقا قشر ضعیف و قشر کارگری و قشر ضعیف جامعه دارن میبینن که سالیان دستیابیشون به مسکن روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و الان عددهایی بین 60 سال 70 سال باید یک کارگر تلاش بکنه تا به مسکن بتونه دست پیدا بکنه. خب یکی از عواملش همین که فرمودن خود ورود مستقیم بانک‌ها به عرصه ساخت و ساز. من یه نمونه کوچیکش رو خدمتتون بگم.
بودم تو یکی از صندوق‌هایی که چون من خودم سالیان سال بالاخره عضو هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی کشوری بودیم، فقط یکی از شرکت‌های زیر مجموعه یه دونه از پروژه‌هاشون تو یکی از شهرهای ما، یکی از کلان شهرهای ما نزدیک به 200 هزار متر مربع هست، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه یکی از صندوق‌ها. اون صندوقی که بهتون میگم شاید 7-8 تا شرکت مستقیم داره که در عرصه ساخت و ساز داره فعالیت میکنه، بانک هم داره.